واقعا اینا نمیدونم چرا از خودشون نمیپرسن که جورج بوش یکی از سخنرانیاش میگفت که نمیدونم چرا این همه مردم از ما متنفرن.
بله بله،
به قول یکی از تحلیلگران میگفت که باید سوال دیگه باید کرد، اونم اینه که چرا از ما متنفر نباشند. خب یه واقعیته. حالا الان در الجزایر شاهد بودیم که یه گروه اسلامگرایی به رهبری مختار بالمختار اونجا بیش از 3 دوجین غربی رو به گروگان گرفت و در کمتر از 24 ساعت بعد ارتش الجزایر حمله کرد، تعداد زیادی از گروگانها رو با چند تا از گروگانگیرها رو کشت که این باعث عصبانیت ژاپنی‌ها شده، صریحا محکوم کردن و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و کشورهای دیگه هم با احتیاط نظر ناخوش خودشون رو نسبت به این اقدام ارتش الجزایر نشون دادند. خب حالا سوال اینه واقعا اینا چرا این کارو میکنن؟ جهان به کجا داره حرکت میکنه؟ در اون منطقه چه اتفاقاتی میفته؟
بله.
داستان چیه که این جماعت و جماعت مغرب القاعده مغرب اسلام این همه میتونه موفق باشه؟ داستان چیه که اینا اصلا از این توپ و تشرهای غربی های ارباب جهان نمیترسن و همچنان پیش میرن؟ داستان چیه که دولت ضعیف مالی که پشتش به همین دستای غربی کمپانیای نفتیه، در حالی که اونجا از دهه 90 به بعد دموکراسی های واقعا بسیار احترام برانگیزی در کار بوده، این اواخر به خاطر حضور کمپانیای نفتی و نشر فساد در دستگاه اداری زمینه مساعد برای اقدامات شورشی فراهم اومده بود.
بله.
در مالی به ویژه این اتفاق در شمال مالی میفته که حوزه های نفتی هم اونجاست. در شمال مالی جمعیتی زندگی میکنن که بخشی از اونها کوچنده هستن، عشایر کوچ کننده هن و اصطلاحا هم به اونها میگن توارق. اون توارقی ها خیلی هم این نکته جالبه، بعد نیستین رو هم بگم، توارق شاید کم شبیه دارن در جهان برخلاف ماها و بخشای دیگه کشورهای اسلامی. اینا این بخش توارق مثل سیکای هند که میدونیم در سیکای هند مردا حجاب دارن، باید عمامه سرشون ببندن، موهاشون رو جمع بکنن، زنا میتونن شکمهاشون هم لخ باشه بیرون باشه.
بله.
و در توارقی ها هم خیلی جالبه، مردها باید حجاب کامل داشته باشن، فقط چشماشون بیرون باشه تا بالای دماغشون، ولی زنها با صورت کاملا باز در اونجا زندگی میکنن و ضمناً از محدود اجتماعات در جوامعی در جهان هستن که در اونجا شاید نشه گفت زن سالاری، ولی زن مقام بسیار پرنفوذتر و مهمتر از مردا داره.
بله.
منتها همین شمالی ها اینا در بدترین شرایط اقتصادی زندگی کردند و میکنن. در این تقسیم قدرت اقتصادی و سیاسی مالی مطلقا حضور نداشتن. از طرف دیگه همین توارق و این اقلیت اونا 10% جمعیت اونجا رو تشکیل میدن.
بله.
اینا همونان که یادمون هست که در داستان پیش از سقوط قذافی اگر یادمون باشه خبر میمد که تعداد مزدور آفریقایی دستگیر شدن.
بله.
مخالفین قذافی دستگیر میکردن، میگه بعضی ها رو کشتن و بعضی ها رو وقتی فهمیدن اینا به جز مسئله پول چیزی دیگه ای واسه شون مطرح نبوده ولشون کرد.
بله.
اینا همونا بودن که قذافی اینا رو گرفته بود و چون اونا در فضای فقرآلود خیلی غم‌انگیز زندگی میکردن، طبیعتا حقوق خوبی که قذافی میداد براشون پرجاذبه بود، اونها رو تعلیمات نظامی لازم رو داده بود و اونا در خدمت قذافی بودن. وقتی بلبشوی اونجا به وجود اومد و همین فرانسه کذایی به اتفاق انگلیس اون حمله هاشون رو در اونجا آغاز کردن، میدونیم که همین حالا هم که حرف میزنیم در لیبی همچنان معلوم نیست قدرت دست کیه.
دقیقاً. بله.
در میلیون ها اسلحه دست مردم هست، وجود داره. این تعداد از توارق با آموزش های نظامی که دیده بودند و مقدار قابل توجهی از اسلحه‌ای که میتونستن در اختیار داشته باشن، از مسیر از جزایر برگشتن به مالی و وقتی که هم اسلحه دارن هم روش جنگیدن رو دارند، اینا پرسیدن که خب چرا باید در برابر این دولتی که در پایتخت نشسته و کوچکترین توجهی به ما نداره ساکت بشینیم؟ نتیجه شورش رو آغاز کرد. نکته خیلی جالب و طنزآلود اینه که دولت آمریکا بیش از 5 ساله که نیروهای دولت مرکزی مالی رو آموزش نظامی داده، در اونجا سعی کرده حضور کاملا مشخصی به لحاظ آموزش نیروها داشته باشه. یعنی به دنبال همین حرفی که زدم، آینده انرژی و اهمیت استراتژیکی اونجا، خب این کار کرده. جالب اینجاست که الان اون بخشایی که از شورشی ها به جز توارق، کسانی که الان دارن با نیروهای فرانسوی می جنگن، بخش زیادی از اونها نیروهای تعلیم یافته به دست آمریکایی ها هستند که به مجرد جرقه شورش خوردن از ارتش دولت مرکزی جدا شدن و به شورشیان پیوستن. این هم مسئله رو پیچیده تر میکنه.
بله.
فقط یه با چند تا شورشی ناشی اینا
روبرو نیستن. بله.
و با توجه به تجربه ای که از افغانستان به ویژه ما داریم، حق داریم که نگران بشیم که این وضع تا کجا ادامه پیدا
می‌کنه. بله.
فرانسه با توجه شاید به همین نکات بوده که اعلام کرده که ما اونجا زیاد نخواهیم موند و روشی که در پیش گرفته این است که از کشورهایی مثل همسایه نیجر و سودان خواسته که اونها نیروی نظامی بفرستند. کار خودش رو کرده و برای این که تلفات نده نیروهاشو پس میکشه و میذاره که اون آفریقایی ها خودشون به جون هم بیفتن و اونجا
همدیگر رو بری بجنگن.
دست آخر اون که مقدسه این هست که مبادا یه پنی از درآمدهای کمپانیای نفتی بهش لطمه بخوره و مبادا یک ذره به جریان انرژی خدشه وارد بشه. حالا من اینو میبندم میارم به سوریه.
بله.
بنا به اخبار جدید، سازمانهای حقوق بشر و خبرگزاریها جنایات شورای ارتش آزاد سوریه رو برملا کردن و به شدت محکوم کردن.
بله.
به ویژه در شهر حلب، در اونجا گفته میشه که اینها، این ارتش آزاد، در حال غارت کردن و دزدی کردن و کشتن و انواع اقسام جنایات، درست نکته ظریف اینجاست، درست در همین حال نیروهای اسلامگرا که اسمشون رو گذاشتن جماعت النصره، جماعت النصره، اونها به شدت منضبط با دیسپلین دارن کار میکنن و با آمادگی های بیشتر و مهارت های نظامی، در این حال هم به شدت مواظبن که مبادا به مردم لطمه بخوره. من به مصاحبه یکی از فرماندهان یا به قول خودشون امیران النصرت با بی بی سی گوش میکردم، میگفت اولا ما هیچ ارتباطی به القاعده نداریم و دوم اینکه اینجا ملت سوریه مسلمانن و اینها حتما حکومت اسلامی برقرار خواهند کرد، هیچ تردیدی نیست. خب حالا من میتونم بپرسم که این یک سوریه، یک نفر از اهالی سوریه‌ای که دنبال یک نظام دموکراتیک سکولار بوده، دنبال این بوده که به راحت نفس بکشه، کسی کاری دست به تضییع حقوق زنان نزنه، کسی به آزادی بیان لطمه نزنه، این اومده به دلیل حضور نیروهای غربی تمام آرمانهاش رو فدا شده، قربان شده دیده. بنا به گزارش بی بی سی در شهر مثلا حلب مردم هر روز بیشتر به نیروهای اسلامگرا توجه میکنن و از اونها حمایت میکنن. خب حالا آلترناتیو اینا چیه؟ یا باید این غارتگران ارتش آزاد رو تحمل بکنن، یا باید از دست اینها فرار کنن به سوی کسانی برن که میگن ما حتما اینجا حکومت اسلامی برقرار خواهیم کرد و قراره که تختش الله‌ها را بیفته و چند تا جنتی هم در اونجا مشغول به کار بشن، منتها جنتی سنی.
بله.
خب یادمون هست که در داستان طالبان هم به دلیل هرج و مرج ناشی از جنگ‌های داخلی مجاهدین در افغانستان بود که مردم به طالبانی که اون روزها به هیچ فسادی آلوده نبودند به اونها رو آوردند. که من با یکی از این فعالین افغانی صحبت می‌کردم، میگفت که فعلا این روزا ثبات برای مردم از همه چیز، امنیت و ثبات مهمتره.
بله.
این ارمغانی است که طالبان برای افغانستان داره میره. آیا ما داریم به اون سو حرکت میکنیم؟ مجسم کنیم سوریه ای رو که یک حکومت اینچنینی در اونجا برقرار شده که ارتباط نزدیک و مستقیم با اخوان المسلمین مصر هم داره و در این حال اخوان المسلمین مصری که به شدت مجیز عربستان رو میخونه و اجازه میده که کنفرانس وهابی ها در اونجا برگزار بشه و در این حال کنفرانس برای رهایی اعراب اهواز در روزهایی که صالحی وزیر خارجه ایران در اونجا برگزار بشه، این مجموعه رو به هم بچسبونیم.
بله.
میتونیم دورنمای تیر و تاری که نه تنها برای اون منطقه بلکه برای ایران که چشم
حال در پیش روی داریم. بله.
امیدوارم که تمام این برآوردهای من غلط از آب در بیاد و امیدوارم که هر چه زودتر این نیروهای غیر انسانی و ضد انسانی در اونجا از بین برن و آزادی اونجا جوانه بزنه و رشد بکنه و ملت‌های منطقه معنی آزادی واقعی و دموکراسی راستین رو درک بکنن و دوچار این هیچ یک از این بلایایی که توضیح دادم نشد. من اینجا صحبتم رو تموم بکنم و بقیه صحبت را رو به نشست بعدی موکول بکنم.
درود بر شما باد، خسته نباشید. با وجودی که قضیه هم کسالت بود بر سر لطف کردین در این گفتگو شرکت کردین. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
خدا نگهدار، روز روزگار خوش.
اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره اینکه در جهان چه میگذرد، استراتژی نوین پاسیفیک آمریکا، تغییر و تحولات در منطقه و در پی بهار عرب و آفریقا، سوریه امروز و طور دیگر فضای افغانستان در زمان طالبان، آسیب‌های تحمیلی این حاکمین بر ایران، احتیاج به دهه‌ها سال و زمانی طولانی برای جبران دارد، تفاوت‌های بنیانی اقتصادی و سیاسی ونزوئلا و چاوز با احمدی نژاد و حاکمین ایران، دوگونه نگرش به مسائل جهان یا یک سو نگری فقط، چشم پوشی و غفلت از پدیده جهان شمول دموکراسی و استبداد جهانی، اوضاع کشور مالی و فجایعی که در آنجا رخ می‌دهد، اعزام نیرو به کشور مالی توسط فرانسه استعمارگر پیشین و بلایی که بر سر آنجا از این استعمارگر رفته است، اهداف فرانسه و غرب در مالی و شمال آفریقا، نگاهی کوتاه به تاریخچه امپراتوری مالی از نظر علمی و اقتصادی و تاریخی و شرایط امروز آن، خط انرژی افقی و عمودی، اهمیت حیاتی حوزه‌های انرژی، شورش مالی توسط چه گروه‌هایی آغاز شد، نقش توارق و همراهی گروه‌های دیگر، منابع انرژی مصر، الجزیره، لیبی، مالی، سودان و باز هم کشف منابع جدید از دیگر کشورها در شمال آفریقا و آفریقا و تلاش غرب به همراه آمریکا برای رهبری جهانی. در سوریه چه می‌گذرد؟ اپوزیسیون آنجا چه می‌کند؟ علنی شدن جنایات ارتش آزاد وابسته سوریه و گرایش شورشیان دیگر به اسلام گرایان طرفدار حکومت اسلامی توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیو ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.